بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در اراضی مفتوح الوطن یه مقدارش موند. اراضی مفتوح الوطن دو نوعه، یک قسمتش آباد بود زمان فتح، اراضی که مفتوح الوطن آمر هم بود، آمر یعنی آباد از ماده عمران، مهندسی عمران میگن، یعنی مهندسا میخوان آباد کنن. خب آباد بود، گفتیم این اراضی للمسلمین، پس حال الفتح اگر آباد باشه، اراضی خراجیه هم اصطلاحا بهشون میگن. قبلا هم توضیح دادیم مثلا بودجه دولت ها از اینها تامین میشد دیگه، نفت و این توریسم و اینا نبود، چه این گونه بود. اما اگر آباد نبود اون حال الفتح، حال الفتح آباد نبود، چی بود؟ مثلا خرابه بود، اینا لل امامه. حال الغیبه من یحییها یملکها، در حال غیبت هر کس احیا کنه مالش میشه. البته این قانون اولیه‌اش هست، الان در حکومت دینی ممکن این بحث‌ها یه مقدار تفاوت پیدا کنه، چون نیابت فقیه رو محدودش رو باید بحث بشه، چه آیا میتونه در این گونه بحثها هم دخالت کنه. پس احیاء این انفال، احیاء موادها مثل زمان حضور میتونه بشه، یعنی اذن فقیه لازم داره، یا نه فقیه محدوده نیابت و ولایتش اینها نیستن. اینا همون بحث های معروف قلمرو ولایت فقیه، چه از امور حسبیه شروع کن تا ولایت مطلقه، چینا بحث های زنده و اون بحث ها نتیجهش اینجا هم تأثیر داره. ما با توجه به حکم اولی بدون برپایی حکومت دینی بحث میکنیم اینا رو، یعنی به اصطلاح فقه فردی بحث میکنیم. خب پس در زمان غیبت موات، اراضی موات ملکیت میاره برایش، هستی که احیا میکنه. خب اما اون الا اراضی مفتوح انوطنی که اون موقع آباد بوده، چون اگر اون موقع آباد بوده ولو الان مواتم شده، مال چیه اینها؟ این زمین ها مال مسلمینه، دقت کن، زمینی که اون موقع آباد بود الان هم تبدیل به موات بشه، بازم اون در حکم اراضی مفتوح آبادو داره. من یه اونایی که جلسات قبل نبودن یه نکته‌ای بگم، این اراضی مفتوح انوطن مربوط به زنج، در قتال با کفار شما اون اراضی که گرفته اید این جزء غنایم حساب نمیشه، غنایم للمجاهدینه، اما این جزء غنایم نیست، اراضی آبادش للمسلمینه، خرابه هاش للامامه. روشنه؟ خب اگر خرابه بود حال الفت، یا ما نمیدونیم الان مشتبه حالتش برای ما حال الفت، ایشون اینطوری میگه حال الفت مشتبهه، الان ما تاریخ خیلی از شهرها رو نسبت به آباد بودن و موات بودن حال الفت نمیدونیم، مثلا در عراق فتح شده، عراق فتح شده، ایران خیلی قسمتاش فتح شده، اما بعضی قسمتاش صلحاً اتفاق افتاده، یعنی خود مردم اومدن مصالحه کردن، فتح نشده، لشکرکشی نشده اونجا، خودشون اومدن مانع لشکرکشی شدن و گفتن ما جزیه میدیم. اما بعضی قسمت ها چی شده؟ اینا مقاومت کردن، فتح شده. خب اونایی که فتح شده کدوم قسمتاش آباده، کدوم قسمتاش آباد نبوده، از کجا ما بدینیم؟ خب این قرائن برای همه اراضی نیست، قرائن برای همه اراضی نیست. مشتبه باشه اصل موات بودنه، اصل عدم احیاست، اصل این است بکر مونده، ساختمان نساختن، باغ درست نکردن، مغازه درست نکردن، اصل عدم احیاه. پس در حکم مواته، در حکم مواته یعنی چه؟ یعنی هر کس احیا کند در زمان غیبت مالک می شود. این قسمت رو بخونیم. ولو کانت میتتن حال الفت، اگر موات باشه، حال الفت میته یعنی موات، اینجا به معنی آدم نیست ها، یا حیوان نیست، زمین میته. در قرآن هم اومده دیگه، در قرآن هم مسئله میته زمین اومده. یکی از مباحث بهار، فسکر و ربی، ربی رو بهار رو ذکر کنید، چون مثل نشور زمین میته حی میشه، شما مردید در قیامت زنده میشید. اینطوری احادیث هست. خب ولو کان میتتن حال الفت او عرز لحل موتان ثم احیاها محین، یا موات بودن عارض بشه سپس محیی بیاد اونجا رو احیا کنه و ما معتقد بشویم. دقت کنید اینجا باید یه حاشیه بزنید. ما معتقد بشویم که این گونه زمین هایی که موات بعدن عارض شده قابلیت چیه؟ ملکیت دارن، ولو به اعتبار آثار متصرف، ولو به اعتبار چی؟ آثار متصرف. او اشتبه حالها، یا حال این زمین مشتبهه، اشتبه هم میشه خوند، چون هم لازم میادین اشتبه هم متعلق، اشتبه حالها، حالش مشتبهه. حال کدوم زمین؟ اون زمینی که الان هست، حالت الفت. نمیدونیم حال الفت موات بوده یا حال الفت چی بوده؟ آباد بوده. بله؟ بله در زمان غیبت بحث میکنید، چون در زمان غیبت نباشد که موات رو باید امام اذن بده. او وجدت فی ید احد یدعی ملکها، یا ببینید یک باقیه، ما هیچ شناختی نسبت به این باغ نداریم، فقط یه نکته است، این آدم ید داره در اون باغ، میگه من مالکشم. الان چه جور مالک شده ما سببشو نمیدونم، آیا خریده مالک شده یا احیا کرده مالک شده، فقط ادعای ملکیت نسبت به این مال داره و یدم داره. او وجدت فی ید احد یدعی ملکها، ادعای چی داره؟ ملکیت نسبت به اون زمین داره. حیثو لا یعلم فساد و دعوا، البته جایی که یقین نداریم که ادعاش باطله، یه وقت 100% میدونیم این اراضی مفتوحاً و تم بوده، للمسلمین بوده، آباد بوده، اون موقع یقین داریم، پس این ادعای ملکیتش چی میشه؟ یقین به فسادش داریم؟ نه نمیدونیم، علم به فساد ادعاش نداریم. فهیه چه غیرها من الارضین المملوچه شرط سابق، این زمین ها مثل غیر این زمین هاست، از اون زمین هایی که مملوک شده با شرط سابق. منظور از با شرط سابق مملوک شده یعنی به شرط سابق، یعنی طبعا لآثار المتصرف هم میتونه بشه شرط سابق، یا به شرط سابق یعنی احیا کرده مالک شده. تون در زمان غیبت اگر شخصی احیا کنه چی میشه؟ مالج میشه دیگه. پس یتصرف فی المالج کیفشا، مالج میتونه در این زمین های تصرف کنه هر طور میخواد، اشکالی هم نداره. اونجاهایی که ما علم به بطلان ادعای طرف نداریم اونو مالک حساب میکنی، ازشم میتونم بخرم، اونم خودش میتونه استفاده کنه، میوه هاشو میتونه بفروشه، ملک شخصی خودش میشه. این تمام یه تبصره بود، یه تکمله بود نسبت به درس گذشته. درسی که امروز میخونیم اینه که این درس مهم است، در امتحانات هم میاد. ببینید شروط احیا، شما احیا بکنی مالچی، ولی به شرطها و شروطها، این شرایط نباشه مالچ نمیشه، احیا هم بکنی مالچ نمیشه. اولین شرطش این است ید غیر اونجا نباشه. مثلا اون زمین میته است، ولیکن میگن این فرد وارثشه، میاد میره، ید غیر در ید غیر اون زمین موات، زمین مواتی که ید غیر درش هست چیه؟ این نمیشه اونجا رو احیا کرد. اولین شرط پس چی شد؟ انتفاع ید غیر. و شروط الاحیاء المملک للمحیی ستتون، اون شروطی که برای احیای ملکیت آوره، اون شروط شش تاست. اولین شرطش این است انتفاع و ید الغیر.
استاد از این شرط اول ما نمیفهمیم، همون اول که شهید اول و شهید ثانی با هم دعوا داشتن اون ملکیت،
نه نه اون میاد، این در شرط دوم میاد. یه لحظه صبر کن. خب انتفاع ید الغیر عن الارض المیته، نسبت به این زمین موات ید غیر منتفی باشه. خب فلو کان علیها ید محترمه، اگر بر این زمین ید محترمه ای باشه. ید محترمه یعنی چه آقای من؟ ید محترمه یعنی ید مسلمان، مالک مسلمان باشه یا کافر ذمی باشه، اینو میگن ید محترمه. ید کافر حربی غیر محترمه، اما ید کافر ذمی حتی کافر معاهد ید محترمی است. یعنی ما نمیتونیم خونه کافر ذمی رو ازش غارت کنیم که آقا شما چیه یدت محترم نیست. نه معاهد و بله معاهدم محترم، من گفتم میده معاهد اونو من معاهد و یه فرصتی شد در یه جایی زیاد بحث میکنم، چون در فقه ما دو جور تقسیم شده. بعضی وقتا گفتن الکافر و ذمیون و حربیون، ثنائی تقسیم شده. در بعضی از کتب فقهی ما ثلاثی تقسیم شده، الکافر و حربیون ذمیون معاهد. اینا رو یه روز فرصت شد عرض میکنم. خب فلو کان علیها ید محترمه لم یسه و احیاء و حال غیره، غیر اون شخص نمیتونه اونجا رو احیاء کنه. لأن الید تدل علی الملچ ظاهرن، چون ید دلالت بر ملچیت میکنه ظاهرن. ظاهرن یعنی چه؟ یعنی ید امارهش طریقیت داره به ملچیت. ممکنه ما ظاهر معناش این هسته، ممکنه ملکیت واقعی مال غیر باشه. مثلا دو تا شاهد عادل بیاد بگه چه اینی که ید داره ظالمانه ید داره، این زمین مال مثلا من بوده، این چون ظالم قدرت داره اومده این زمین رو تحت اختیارش قرار گرفته، اینجا دیگه اون ید چی میشه؟ میره چنار. ید اماره ظاهری است بر ملک، حتی ید نمیتونه مقابل بیانه وایسته ها. ید مقابل الان ببینید این کتاب در ید منه، ظاهرا این کتاب چیه؟ ملک منه دیگه. اگر دعوایی بشه بین من و این آقا، این ید اون بیانه نداشته باشه، من قسم میخورم کتاب مال من میشه. اما تا کی این ید اماره ملکیته؟ و این دوتا شاهد عادل اینجا میان میگن چه ما دیدیم این کتابو، او داد به شما امانتن، این بیینه میاد این ید رو چیکار میکنه؟ میزنه چنان. اذا لم یعلم انتفاع و سبب صحیح للملک و الاولویه، اگر قطعی علم پیدا نکنیم که سبب صحیح برای ملکیت منتفیه، سبب صحیح برای اولویت منتفیه. چرا گفت ملکیت و اولویت؟ بعضی وقتا ممکنه انسان خریده مالکه، بعضی وقتا نه، در اختیار او گذاشتن تا احیا بشه و مالک بشه، مقاطعه کردن تا مالک بشه. این اولویت داره، هنوز ملکیت نداره. یه وقت شما ملکیت دارید به زمین موات، یه وقت به زمین موات ملکیت ندارید. چی دارید؟ اولویت. در هر حال شخص غیر نمیتواند این زمین موات رو بیاد احیا کنه، چون شما یا مالکید یا اولویت در احیا دارید. خب تا چه؟ تا اون زمانی که علم به انتفاع این ملکیت یا اولویت نباشد. اگر علم داشتیم به انتفاع ملکیت یا اولویت، میتونی احیا کنی. روشنه؟ و الا لم یلتفت الی الید، اگر این سبب علم داشتیم، علم به چی داشتیم؟ علم به این چه سبب انتفاع سبب صحیح داشتیم. و الا یعنی علم به انتفاع سبب صحیح. علم داریم چی؟ از راه قانونی و راه شرعی مالک نشده، یا از راه قانونی و شرعی اولویت پیدا نکرده. علم داریم، این همینطوری غارت کرده این زمین رو، اون موقع به ید توجه نمیشه، میتونی بری احیا کنی. پس اولین شد ید الغیری چه محترمه، اینطوری بگیم انتفاع ید الغیری، چون ید غیر چیه؟ محترمه. شرط دوم، و انتفاع ملک سابق. آقای من، اینجا ید نیست، یه زمینی هست رها و یله، کسی نمیاد اون زمین سر بکشه، ید نداره. دقت کنید ها، ید نداره این زمین، ولی ما میدونیم چه قبلن مسلمانی مالک بوده این زمین رو، یا مسلمان یا مسالم. مسالم یعنی کافری که با مسلمان عهد و پیمان داره. یه مسلم داریم یا مسالم داریم. مسلم یعنی مسلمان، مسالم یعنی اهل سلم با مسلمان. اگر ما علم داریم که اینجا ملک برای کسی ولو ید نداره، دقت کنید الان ید نیست، ید به فعلیت میگن، ید یعنی الان میاد اونجا رتک و فتک میکنه. مثلا بعضی زمین ها هستن 13 پدر میاد اونجا مثلا میشینه، به فرض زمین خودشه، مثلا میاد اونجا مثلا بعضی وقتا ماشین خودشو میشوره، ید داره. یه وقت نه، هیچ یدی اونجا نداره، یله و رهاست. خب اینجا چه یله و رهاست، اما از یه جنبه میدونیم ملک برای شخص ملک بوده. کدوم شخص؟ یا مسلمان یا مسالم. بازم نمیشه احیا کرد، چون ملکیت محترمه. یه تبصره اینجا شهید زاده زده، اون تبصره چی بوده؟ یادتونه؟ قبلا اگر این ملکیت رو بدانیم بل احیا اومده، دیگه بل نوات از بین میره. این شهید ثانی این داشت، اما ایشون چون شهید اولید نداره. و انتفاع ملک سابق للعرض، این ملکیت سابق برای زمین چی باشه؟ منتفی باشه. اگر منتفی نباشه نمیتونی احیا کنی. یعنی زمینی که مالک داره، ملکی سابق بر احیای تو ملکیت داره، زمینی که قبلا ملکیت داره نمیشه احیا کرد. قبل موتا، قبل از اینکه موات بشه. آقا اینجا ما یادمونه باغ بود، مالکش مسلمان بود، نمیتونی بری و احیا کنی الان موات شده. چرا؟ چون ملکیت سابق داشت لمسلمن و مسالمه. اینجا میخواد بده چه؟ ملکیت ها محترمن ولو مواد شدن. بله؟ شهید ثانی در یه جایی میگه اونم بالاحیا مالش بشوی. شما ممکنه زمین مواد رو خریده بودی اون موقع، باغ رو الان مواد شده، این هیچ وقت از بین نمیره ولو مواد شد. فلو کانت مملوکتن لأحدهما، اگر یک زمینی ملک یکی از این دو نفر بود، یا مسلم یا مسالم، احدهما یعنی مسلم و مسالم، لم یصح احیائها لغیره، احیای این زمین برای غیرش صحیح نیست. استصحاباً للملک السابق، ملکیت سابق رو چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. میگه این دوتا شرطی که خوندیم مبنی بر اون بحث قبلی سه ما شهید ثانی یه تبصره زده بودیم، اینا مبنای شهید اولن، و الا ما در بعضی جاها مبنای دیگری داریم. اون چیه؟ شما اگر زمینی رو احیا کردید و مالک شدید، بل احیا مالک شدید، بل موات ملکیتت از بین میره، ولو ید داشته باشی الان، ولو ملکیت سابق داشته باشی. ملکیت سابق و ید فعلی برای اون زمینی که بل احیا مالک شده ای به درد نمیخوره. حرف شهید ثانی دیگه. و هازان شرطان، این دوتا شرطی که گفتیم ید نداشته باشه، ملکیت سابق نداشته باشه، مبنیان علاما سبق، مبنی بر اون مبنای شهید اول است. من عدم بطلان الملک بالموت مطلقن، هیچ وقت ملکیت باطل نمیشه با موات شدن، مطلقا باطل نمیشه، چون شهید اول حرفش اینه. اما مبنای با این نیست، مبنای ما یه تبصره داشت. و قد تقدم ما فیه من التفصیل، قبلن اون اشکالی که در این مبنا بود گذشت، اون اشکال چی بود؟ من التفصیل من التفصیل المختار، اون اشکالی که ما معتقد بودیم اینجا باید تفصیل قائل بشویم، اون گزینش شده ما، اختیار شده ما، قول ما تفصیل بود. تفصیل چی بود؟ تفصیل این بود، یه بارم میگم، ملکیت بل احیا از بین میره با موات، ملکیت به غیر احیا از بین نمیره. مثالش اینه، باقی رو آباد کرده ای خودت، موات بود آباد کرده ای، مالک شده ای. شهید ثانی میگه اگر رها کنی موات بشه، ملکیتت از بین میره. این حرف شهید ثانی است. اما باقی که خریده بودی بعد رها کردی موات شده، نه، ملکیتش از بین نمیره. ما این تفصیل رو قائلیم. اما شهید اول میگه کلن از بین نمیره، ملکیت پا برجاست ولو با احیا مالک شده ای. ملکیت بالموات از بین نمیره. بعد روشنه؟ خب این دوتا شرط. شرط سوم، آقای من شما نمیتونید حریم آباد، اون جاهای آباد و حریم ها رو نمیشه احیا کرد. حریم رو بعدن خواهیم خوند مفصل، الان من یکی دو تا مثال بزنم برای حریم. هر چاهی حریم داره، خواهیم خوند چند متره، چند زراست. شما یه چاهی هست مثلا در 20 متری تا 20 متر، مثلا تا 40 زرا، تا 50 زرا حریم اونه، خواهیم خوند چاه ها فرق میکنه. حریم او رو نمیشه احیا کرد، با چاه احیا نمیشه کرد. دقت کنید، میتونی ساختمان بسازی با چاه به چنی مالک چاه بشی، نمیشه. آخه بین پرانتز یه جمله بگم، منظور از احیا ساختمان سازی نیست فقط، احیا کاربردهای مختلفی داره. چاه درست کردن، چاه کندن و آب رسیدن، اونم احیاست، مالک اون چاه میشه. گنات درست کنی، بری یه جای مواتی، چشم گنات رو پیدا کنی، رو آب جاری کنی، این مالک اون گنات میشه در موات. پس چاه هم میشه مالک شد، گنات هم میشه مالک شد. من فکر فردی بحث میکنم، زمین موات یه ساختمان بسازی مالک میشی، برای حیوانات یک طویله بسازی مالک میشی، برای انباری بسازی مالک میشی، احیا کنی. پس احیا باغ درست کنی، درخت بکاری، احیا میشه. پس احیا موارد مختلفی داره. حریم برای هر کدام یه حریم متفاوتی است. چاه یه حریم داره، گنات یه حریم داره، بعدش ساختمان یه حریم داره. راه یک ساختمان، باغ حریم اون ساختمانه. شما نمیتونید در راه او بیایید احیا کنید، بگید آقا شما این باغ احیا کردید، باغ مال تو، بلکه من در ورودی باغ شما منم یه باغ میزدم، چه راه شما چی میشه؟ بس این حق ندارید. چون شرط سوم احیا این است حریم برای آباد نباشد و انتفاع کنهی حریمن لآمرن، شرط سوم این است منتفی باشه، این نباشد، حریم آمری نباشد. آمر یعنی چه؟ آباد. لأن مال چل آمر استحق حریمه، چون اونی که مالک اون محل آباده مثلا باغ خونه است، حریمش را هم مستحقه. دقت کنید این اصطلاح، شهید ثانی فقیه زبردست است، نمیگه حریم رو مالکه، حریم رو مستحقه، از باب حقه نه از باب ملک. اون آبادش ملکشه، راه حقشه، ملکش نیست تا بفروشه، حقشه. یستحق حریمه لانه من مرافقه، چون این حریم از توابع ملکشه. مرافق رو خواهیم بود، از توابع ملکشه. و مما یتوقف کمال و انتفاع، این حریم از اون چیزاییست که کمال انتفاع از آمر متوقف برونه. شما بخواید از این محل باغت استفاده کنی، با هلیکوپتر نمیای که به باغت، یا با جر مثلا اون منزلی تو رو نمیفرستن به باغت، چه از کجا باید بیایی؟ از راهت دیگه. یا این آبی که راه آب رو باغ رو نمیشه هر احیا کرد، بگیم آقا این راه های جوی ها رو من میخوام احیا کنم، یه مغازه بسازم، چون اون آب از کجا باید بیاره برای باغش؟ کمال انتفاع از اون آمر متوقف بر اون حریم. و سیاتی تفصیل الحریم، ما حریم رو اینجا مجملن گفتیم، منم یه مقدار بیش از مجمل گفتم، تفصیلشو در آخر کتاب احیاء الموات خواهیم خوند. حریم هر شی، حریم چاه چیه، گنات چیه، ساختمان چیه، خواهیم خوند. و همچنین انتفاع کنهی مشعرن محلن للعبادت. آقای من، ما سه تا مکان داریم، بیابانه، منا، مشعر و عرفه، صحرای بیابانی است. خب بیایم اونجا رو احیا کنیم، یک هتل هایی بزنیم، مالچ بشیم، میگه نمیشه. نمیشه در عرفه، مشعر، چون اونجا اختصاص یافته محل برای عبادت. بس نمیشه اونجا با احیا مالک شد. و انتفاع کنی مشعرن، اینجا مشعر اصطلاحش نیست، لغت مشعر، ای محلن للعباده، محل عبادت نباشد که عرفه، مشعر و منا. ولو کان یس، ببینید فتوای چیشون اول نقل میکنه، ولو جای کوچک رو هم نمیشه احیا کرد، اونجا یه مغازه کوچک هم نمیتونی احیا کنی رو مالک بشی. ولو یسیرن لا یمنع المتعبدین، مانع عبادت گزارها هم نباشد نمیتونی. صدن لباب مزاحمت ناسکین، چرا این کارو این حرفو میجیم؟ صد میکنیم اون باب مزاحمت برای عبادت گزارها رو، چون اگر این راه ما اجازه بدیم، این در باز میشه، این اونجا مغازه میزنه، اون یکی هم اونجا مغازه میزنه، اون یکی میشه انشالله مزاحمت ایجاد نشده. الان تو بازار و خیابان ها چجور راه پیاده روها رو این بعضی مغازه دارها بستن، چجور بستن؟ خب یکی میگه چی ما چه مزاحمت نمی کنیم، از اون ور میره دیگه. یه مغازه ممکنه بعد مزاحمت نکنه، اون دومی هم همین به شرح زن، سومی هم به شرح زن، میبینی تمام مغازه ها نصفش بیرون. این از این پیاده رو یک چهارمش برای پیاده روها مونده، سه چهارمش برای مغازه دارها. میگه ما سد میکنیم از اول باب مزاحمت برای عبادت گزارها رو. او به اون بچه گفتن الف بگوها، نگفت، گفت من میدونم الف رو بگم تا یم. اینجا هم اگر الف رو بگیم این راه باز میشه، ما راه رو میبندیم از اول، راه مزاحمت به ناسکین رو میبندیم. ولی تعلق حقوق ناس کافتن به ها، علاوه این جاها برای همه مردمه، حق همه مردم برای این زمین ها هست. یه بحثی هست، این بحث خوبیه، خودتون تحقیق کنید. بعضی مکان ها قابلیت تملک ندارن. این استدلال دوم شبیه اینه، میگه حق همه مردم خورده به اونجا، نه فقط حق ناسکین امسال، اونا که امسال اومدن حج در مراسم منا و مشعر و عرفه، خب ممکنه چند باشن، 1000 نفر باشن، سال بعد 2000 نفر، سال بعد 10000 نفر، تمام مردم حقشون خورده به اونجا، پس نمیشه اونجا رو تملک کرد. و تعلق حقوق ناس کافتن همشون به ها، به اون زمین ها، فلا یسوق تملکها ها مطلقن، مطلقن نمیشه تملک کرد. مطلقن یعنی چه؟ یعنی چه مزاحمت ایجاد کنه چه نکنه، اصلا اینها قابلیت تملک ندارن. یه وقت میگیم از باب مزاحمت قابلیت ندارن، ممکنه بیای بگی آقا من یک مغازه کوچه چه مزاحمت نمی کنه، میگیم نه اصلا این چون حق غیر خورده به اینها اصلا قابلیت تملک نداره. لعدائهی الى تفیت حاضر غرض شرعی، چون منجر میشه این ملکیت به فوت این غرض شرعی، که اینجا محلی باشد برای انجام مناسک حج. بعضی ها یه مقدار روشنفکرانه نگاه کردن به مسئله، جوز المحقق و الیسیر منه، محقق هلی اومده یسیر از این محل رو اجازه داده، لعدم الازرار، گفته از باب ازرار، ضرری در کار نیست، چه یسیر باشه چه ضرری داره، معنه و غیر ملک لعهدین، با اینکه ملک کسی نیست اونجا، خب زمینیست مالک نداره، ازرارم نمی کنه. جویا فقط استدلال مزاحمته. و هوه نادرون، شهید ثانی میگه این فتوای نادریه، چون دلیل دوم ما به بحث اضرار و اینها نیست، دلیل دوم ما این است تمام مردم حق دارن اونجا، شما چجور میتونید اون جایی که تمام مردم حق دارن احیا کنی و به ملک خودت در بیاوری؟ خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.